بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که برای اینکه رأی اکثریت رو در بحث شرکت ها درست بکنیم چند تا مفهوم رو باید راجع بهشون صحبت کنیم. یکیش بحث اذن، یکی اجازه. عرض شد که به نظر میرسه که عرضم به حضورتون اذن که مربوط به قبل از تحقق فعل باشه انشائیست که در این انشاء ترخیص میکنن، تجویز میکنن یک عملی رو، متعلقش هم یک طبیعت یک عمل هست، اجازه میدن که طرف یک کاری رو انجام بده. در مقابل اجازه که بعد از عمل انفاذ میکنن، انشائیست که با وسیله او نافذ میکنند واقعی که اتفاق افتاده رو. نافذ میکنند اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده. و یه تعبیر دیگه ای هم که بود که بعضی ها گفته بودن مثلا رضای به مضمون عقد، رضایت به مضمون عقد، نه اینکه انفاذ مضمون عقد، یعنی انشائی نیست، رضایت، اجازه رضایت دادن. حالا ما اونجوری که بودش که عرضمون این بود به نظرمون میرسید انشائیه. امام یه جمله ای ازشون نقل کردم که ایشون در بحث فضولی این تعبیر رو دارند یکی دو جا که اجازه‌ای که اصیل در عقد فضولی میده این به منزله قبول عقد فضولیه، ایجاب رو قبول کرده و این ایجاب رو که قبول کرده بعدم میگن اصلا حقیقتا قبول همینه، اون کاری که فضولی اومده یه مالی رو قبول کرده، ایجاب طرف مقابل رو قبول کرده، اون کاری که اون انجام داده لغو بی خودی بوده. و سلام علیکم، ذکر خیر حضرت عالی بود، کسی نبود دفاع کنه. عرضم به حضورتون قبول اون ایجاب این کاریست که با اجازه انجام میشه. خب از چند جهت اینو من فقط توضیحاً عرض کنم، از چند جهت مسئله مشکل داره این تعبیراتی که امام داشتن دارن توی کتاب البیع. یکی این که ظاهر عبارت اینه که گویی تصویر کردن به اینکه فضولی فقط طرف قبول واقع میشه. خب گاهی اوقات فضولی طرف ایجاب واقع میشه. یه ایجابی، خونه شما رو یه کسی فروخته به یه کسی که طرف فضولی فروخته به دیگری، اون طرف مقابل هم اصیل بوده. ایجاب عرضم به حضورتون کار فضولی بوده، این ایجاب رو وقتی شما قبول بگیم قبول اون ایجابه، خب باید حالا درست کنید. ایجاب رو که میگید بی خود بوده، لغو بوده، یه نفر قبول کرده شما هم قبول کردی، چی شد این وسط ایجابه؟ کدوم ایجاب چیه دیگه؟ این قبول ایجابه، خود ایجابی وسط لغو کوری شده. بنابراین این نوع تعبیر که تصویر کردن که این قبوله و قبولی که اصیل کرده فایده نداره و این حقیقتا قبوله، فقط یه طرف قضیه تصویر شده. اونجا تو ایجاب خب حالا بالاخره اینجا هر تصویری واسه یه ایجاب کردیم اون وقت تو قبولم هم همونجور میشه. بعدم مطرح میکنن میگن خب اون مسئله‌ای که ایجاب و قبول باید به هم دیگه متصل باشه، با هم همراه باشه، این یه مسئله ایه که عقلی که نیستش، خب یه مسئله ایه که عقلایی و عرفیه. حالا شما این قبول بعدی میاد جانشین میشه و این قبول متصل میشه به همون ایجاب قبلی، و الا لزومی نداره که حتما ایجاب و قبول یک به هم چسبیده باشه، اشکال عقلی که نداره. در حالی که به نظر ما اینجوری نیست، اون نه قبولی که فضولی انجام میده بی اثره، نه ایجابی که فضولی انجام میده بی اثره. اون ایجاب و قبولی که یک فضولی با یه اصیل داره انجام میده، فرض کنید اصیل ایجاب و خوند، فضولی قبول کرد، اگه اونا به هم متصل نباشن عقد بیع این نیست تا بعدن طرف اجازه بده. اگه فاصله بین اون دوتا افتاده باشه، یعنی شرایط ایجاب و قبول رو نداشته باشه اونجایی که دارن ایجاب و قبول میخونن، این اجازه بعدی که قبوله این متصل میگه عقدی نشده که حالا این بخواد اجازه بده. اون قبول فضولی فایده داره، فایدهش هم اینه که اون عقدو داره برای ما تصحیح میکنه. نمیگیم حقیقت عقد ایجاب و قبول، ولی تصحیح داره میکنه اون اتصالش به هم رو. و حالا شما میای میگی این کاری که این انجام میده حقیقتا قبول اون ایجابه. بله حقیقتا
معنیش هستش که بالی که ایجاب میکنه در واقع
همه یه کار با اوه.
فضولتاً قبول رو هم
نه فضولتاً نیست. ببینید
تصریح داره،
میدونم اینا مسامحه‌ایه. آقا نظرش اینه، میگه عقد یه حقیقتیه که اتفاق میفته، نقل مال به مال، مثلا بی نقل مال به ماله، جایگزینی دوتا مال ها با هم دیگه است، مبادلت و مالم به مال. این مبادله مال به مال یکی واقع است که داره اتفاق میفته. موجب میگه من مبادله مال به مال دارم میکنم، موجب این عمل رو انجام میده که مبادله مال به ماله، از طرف قبول نمیکنه، او موجب فقط مبادله مال به مال میکنه. اون یکی میگه اون کاری که تو کردی و من قبول دارم، منم راضیم به اون کاری که تو انجام دادی. واسه همین چون یک عمل هست و طرف داره انجام میده، ثمره مهمش تو اونجاییه که طرف وکیل از طرفینه. وقتی وکیل از طرفینه میگه رضایت طرفین در این نقل و انتقال لازم، ولی یارو که نباید بگه من یه دور معامله میکنم، مبادله مال به مال میکنم، یه بارم این مبادله مال به مال رو قبول میکنم. نه، رضایت دو طرف دست این وکیل هست، یه عملم که بیشتر معامله نیست و اون مبادله مال به ماله. من مبادله مال به مال میکنم، ایجاب و قبول دیگه نیستش، یه دونه ایجاب یه انشاست انجام میده. دلیلش چیه؟ نه این که از طرف یارو موجب جانشین قبولم میشه، به خاطر ماهیت خود عقده که خود عقد یه واقعه بیشتر نیستش. نکاح الگه یه که بین زن و شوهر ایجاد میخواد بشه، وکیل طرفین میگه من شما دوتا رو این الگه رو بینتون برقرار کردم، تمام شد. اگه وکیل دو طرف باشه، اگه وکیل دو طرف نباشه، وکیل یه طرف باشه اون یکی باید ابراز رضایت کنه، اگه وکیل هیچ کدوم نباشه فضولی باشه هر دو طرف باید ابراز رضایت کنن. درست شد؟ اینه دلیلش، نه اینکه جای قبول بخواد بشه. خب حالا ما عرضمون اینه، اونجایی که طرف قبول کرده عقد رو درست کرده، شرایط صحت عقد رو ایجاد کرده، حالا یه نفری بعدن میاد اجازه میده، میگه اون عقدی که با شرایط صحتش به جز رضایت من حاصل بود، من رضایت میدم به اون عقدی که اتفاق افتاد. در جایی هم که فضولی طرف ایجابه، اونم داره عقد ایجاد میکنه، یه دونه معامله رو داره ایجاد میکنه، طرف مقابلم قبول کرده متصل به اون ایجاب، این میگه همون معامله‌ای که اون آقا انجام داد و ایجاب رو خوند، نه اینکه من قبول دارم مثلا اون، من راضیم به همون ایجاب، درسته، ولی اعلام رضایتش به اون ایجاب، طرف قبول نیستش که بگیم قبول، دقیقا اعلام رضایتش به اون ایجاب، یکی از ایجاب بی خاصیت نیست، بی اثر نیست، اصل عقده که داره اتفاق میفته. بله رضایت طرف درش وجود نداشته، حالا رضایتش ایجاد شده یا موجود، یا داره اعلام میکنه من اون رضا، یا انشاء میکنه یا اعلام میکنه، که من رضایت به اون عقدی که خونده شد و دارم. اگه قرار باشه طرف قبول، شما خیلی راحت میگی بی اثر دیگه، یارو قبول کرده بی خود قبول کرده، فضولی قبول کرده خب بی خود لغو لغوه، یه تصویر اینجوری میکنه میگی لغو لغوه، این قبوله میشود قبول واقعی، لغو هم نیست، قبول واقعیه، فقط یه فاصله بین ایجاب و قبول افتاده. ولی اگه لغو باشه، طرف ایجاب بخواد لغو باشه که اصلا معامله اتفاق نیفتاده. اگه بگیم حرف فضولی لغوه، فضولی هم طرف ایجابه، اومده گفته به تو هازا به هازا، فضولی هم هست. اگه این حرف لغو باشه، طرفین اصیل که میخوان بگن ما این حرف رو قبول داریم، یکی بگه قبل تو، یکی بعدن بگه عجز تو، این دوتا به چه درک میخوره چیزی که لغوه رو قبول کردن؟ پس نباید اینجوری تصویر کنیم مثلا. خب پس عرض ما اینه که اینجور جاها کلن اجازه انشاء اون عرضم به رضایتشه، اجازه انفاذ ما وقعه. با این توجه که عرض میکنم اینجوری بریم سراغش، قبلن هم با حرفایی که دیروز زدم، اگر شما گفتید اذن برای یک کاری لازمه، این اذن ممکنه تعلق بگیره، یعنی ترخیص باشد به یک عمل تکوینی اذن، و میتونه ترخیص باشه به یک عمل تشریعی اعتباری. یعنی من اذن میدم که شما سیب رو که مال من هست بخوری، که یه عمل تکوینیه، مرخص میکنم شما رو در این کار، مجوز بهتون میدم. یکیش هم اینه که نه، این سیب رو بفروشی، اینم یه نوع تصرفه در مال من گویی، و من اجازه میدم این رو بفروشی، تملیک دیگری کنی و معامله روش انجام بدی. اذن به هر دو تعلق میگیر. این اذن میگیم غیر از ابراز رضایت. این اذن صحبت سر اینه که میگیم این اذن انشاءه. خب اینجوری نیست که شما بگی من راضیم و این رو فقط اعلام کنی من راضیم که این مال رو بفروشی، من راضیم که این سیب رو بخوری. این دوتا دوتا چیزه، صحبت سر اینه که این دوتا دو مفهوم جداگانه است. این که اعلام کنی من راضیم یه چیزه، این که من به شما اجازه میدم یعنی مجوز و ترخیص میکنم، اباحه دارم میکنم این کار رو، یه چیز دیگه است، لازم ملزومن، ولی دو تا امره. شما ممکنه به من اذن بدی رضایت نداشته باشی، قلبا اذن میدی رضایت نداشته باشی قلبا، دروغ هم نیست چون انشاء کردی. اما اگر ابراز رضایت کردی و رضایت نداشتی، این دروغ به حساب میاد. یعنی گفتی من راضیم، راضی نباشی مکرهی، تهدیدت کردن مکرهی، رضایت نداری، میگی من راضیم ولی چون مکرهی، این دروغه. اما میتونی شما بگی آقا من اجازه بهت دادم، مجوز الان دارم، مجوز برات صادر میکنم که این کارو انجام بدی، مکرهی، این باطله، یا میگیم اثر نداره دیگه، باطله طبق رفع احکام. ابراز رضایت یه مفهومه، مجوز دادن یه مفهوم دیگه است. اما عرف ممکنه بین اینا فرق نگذاره، یعنی در کلامی که میشنوه اگر کسی گفت آقا من راضیم این کارو انجام بدی، همونو بفهمه که انگار گفته مجوز دادن، یه جاهایی بفهمه تفاوت بین اینا بفهمه. بعضی آدم ها یه کمی وسواس میشن اگه طرف بگه آقا من راضیم، خیلی مسئله مهمه، من راضیم شما بری خونه ما رو معامله کنی با یکی دیگه، با فلانی به این قیمت. طرف میگه یعنی من برم خونش رو معامله کنم؟ این داره مجوز، یا آقا مجوز داری میدی منم معامله کنم؟ تردید میکنه که این ابراز رضایت یعنی واقعا مجوز داری میدی یا فقط داری اعلام میکنی من از این کار خوشم میاد و این کار رو دوست دارم و راضیم به معنای رضایت قلبی که یه همچین معامله ای انجام بشود. گویی اینکه من برم براش خونش رو بفروشم یه جاهای عرف زیر بار نمیری، یعنی شک میکنه اصلا اینا یه چیزه یا دو تا چیزه. این جمله‌ای که گفت اعلام مجوز بودن، اذن دادن، یا اینکه نه این جمله‌ای که گفت صرفا ابراز رضایت قلبیشه، مجوز به من نداده که من این کارو انجام بدم. خیلی جاها هستش که عرف یکی میفهمه، یعنی ابراز رضایت رو مجوز میفهمه، مجوز هم بگی ابراز رضایت میفهمه ازش، همین که طرف دلش میخواد دیگه، قلبن راضیه دیگه، همین رو میفهم. ولی اینا بالاخره دوتا مفهومه با هم دیگه متفاوت. از اون طرف میلیم سراغ اجازه. اذن
ما چه چیزی
داره؟ من ادامه حرف خودم. از اون طرف اجازه، وقتی اجازه داره میده یه کاری واقع شده، فعلی که قبلا بوده اتفاق افتاده الان داره میگیم که اجازه میده، خب این که انفاذ درش معنا نداره، امضای ماکان که معنا نداره، سیب و خورده من امضا کنم، این ابراز رضایت گویی. یعنی اگرم به لفظ اجازه باشه یا حتی طرف خیال کنه که انشاء رضایت داره میکنه، نه الان داره ابراز رضایت فقط داره میکنه، میگه من قلبا مشکلی ندارم، شما خوردی درسته خوردی، من دیگه اون آثار خلافی که به عنوان این که از من مثلا اجازه نگرفته بودی رو میگم راضیم دیگه نسبت بهش.
بیش
به سابق داریم صحبت میکنیم دیگه، سابق رو داریم صحبت. اجازه رو داریم میگیم الان.
اکتشن روی رضایت من
نه، ممکنه ابراز رضایت کنه که من همون موقعم که خوردی راضی بودم، ولی الان رو داریم میگیم که اگر داره میگه الان راضیم، به این معنا که من آثاری که قبلا بود رو، یعنی آثاری که به واسطه این که از من اجازه نگرفته بودی و رفته بودی و خوردی، من دیگه اون آثار رو مثلا دنبال نمی کنم، بیشتر از این چیزی توش نیست. اما اگر به یه امر تکوینی نباشه، به یه امر اعتباری مثل معاملات تعلق گرفت، به همون معناییه که گفتن انفاذه، یعنی من اون رو معامله رو نافذ دونستم، من امضا کردم این معامله رو، انشاءه. بازم به نظر عرف ممکنه این دوتا کلمه فرقی نداشته باشه، چه بگه آقا من راضیم به معامله‌ای که انجام دادی، چه بگه آقا من اجازه دادم معامله‌ای که انجام دادی، چه ظاهر بگه من دارم ابراز رضایت میکنم، اصلا سریع من دارم ابراز رضایت قلبی میکنم اون معامله‌ای رو که انجام دادی نسبت به اج. عرف ازش همون انفاذ بفهمه. عرف یه جایی هم ممکنه باز تردید کنه ها، نمیگم همیشه اینجوریه، یه جایی هم ممکنه تردید کنه که آقا اینی که داری میگی ابراز رضایت قلبی میکنی یعنی معامله درست، یعنی معامله رو قبول داری، داری اعلام چیز میکنی نسبت به معامله، این که معامله تمام شده است، یا یعنی که نه صرفا میگی خب خیلی معامله خوبیه، فقط داری ابراز رضایت قلبی نسبت بهش میکنی. حالا یکی از نکاتی که هستش در چی؟
شاید اینا برگشتش بشه به اینکه خب چون معامله یه امر مهمیه، شما تو قسمت قبلی هم گفتید خب مثلا من راضی هستم که خونه بفروشی، اینم همینجا آقای
معامله. حالا دیگه میگم یه جاهایی بین این دو مفهوم عرف ممکنه که بگه این کلمه ای که ابراز رضایت کردی معناش انشاء نفوذ معامله سابق نیست، تردید میکنه میگه با همین سادگی معلوم نیست، پس مطمئن شید. یه جاهایی هم نه، همه رو یک کاسه حساب میکنه. یکی از مسائلی که مهمه در بحث اینه که شما اگر اذنتون، بریم سراغ اذنه، شما اگر اذن یک جایی لازم بود و شما اذن دادید، این اذن چجوری از بین بره؟ چجوری میگی این اذنو برگردونی؟ کجا اذن لازمه؟ یه جاهای اذن لازمه، یه جاهای رضایت لازمه. رضایت چون که از خیلی از تعبیرها استفاده میشه، توی امور تکوینی صرفا رضایت لازم. یعنی اگر من اومدم یک مال دیگری رو درش تصرف خواستم بکنم، تصرف تکوینی استفاده بکنم، همین که طرف راضی باشه کافیه، ابرازش هم لازم نیست، صرف رضایتش کافیه.
خیلی جام رضایتش چیز نیست، مثلا ملاکی
زمنیه یا بعضی ها میگن که رضایت ارتکازیه، یعنی این تو ارتکاز طرف هست، توجه بهش نداره.
چی که خونه رو داده گفته برد توی اصلت بخور،
نگفته ولی شرعن
یا مثلا خونه آشنا بره در حد خوردن از تو به قول چیز یخچالش، اینا مسئله نیست. گاهی اوقات هم میگم رضایت ارتکازی رو گفتن میریختن رفقا خونه، یکی میخوردن و میگفته نخورید، اینا میگفتن که تو خودت حالیت نیست و اداره رضایت داری، چون اگه بفهمیم ما نخوریم و این نهیایی که داری میکنی، یعنی ما بریم جهنم، آتیش جهنم، خب معلومه که راضی نیست ما بریم آتیش جهنم، خودت حواست نیستش، ارتکازان و اداره راضی هستی. حالا این رضایت ها بالاخره رضایت کفایت میکنه، حالا هر جوریش که در نظر میگیم. اما در معاملات خیلی ها گفتن رضایت کفایت نمی کنه، اذن می خواد. یعنی اگه قراره یک معامله، یک مالی خرید و فروش بشه، من می خوام مال یک کسی رو بخرم و بفروشم، صرفا این که بگم طرف راضی، من می خرم می فروشم، این فایده نداره. طرف باید اذن بده تا این کار رو من بتونم انجام بدم.
در معامله فضولی که اینطور
نیست، در معامله فضولی واقع نمیشه دیگه، واقع نمیشه، منتظر نه،
یعنی رضایت لاحقش
همونجا، اون وقت همین بحث تو رضایت لاحقشه، که رضایت لاحق کافیه، یعنی این که یه معامله انجام شد، طرف شنید، هیچی نمیگه، ولی میگه چه کار خوبی کردش یارو، خونه رو فروخت و منم راضیم هستم، ولی رضایت قلبیه، نه ابراز داره میکنه نه اجازه میده. ما میگفتیم ابراز هم عرف گاهی اوقات به معنای همون اجازه، مفهوم اجازه رو ازش میفهمیم، هیچ واقعی عکس العملی هم نشون نمیده. بگیم رضایت قلبیش کافیه، معامله صحیح شده، بعدن دیگه نمیتونه بگه رضایت داشت ولی میخواد رد کنه، نمیتونه رد کنه چون رضایت داشت، معامله صحیح شد، دیگه نمیتونه رد کنه. خب نه، چرا؟ هیچ کی نمیگه دیگه همچین چیزی رو
در ما...
نه در خودش، در خودش فرضش، شما میگید خودش این مفروض گرفتید که رضایتش کافی بود، رضایتش از کجا کافی بود؟ بنای عادی عقلا بر اینه که بالاخره تو معاملات باید یه جوری یا ابراز کنه یا انشاء کنه که آقا این معامله، یا امضا کنه یا انشاء از قبل اذن بده. آیه داریم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، مگر اینکه یه تجارتی باشه و رضایت درش کافیه، هیچ صحبتی از این که انشاء رضایت باشه اینا، خب خیلی طبیعیه که آیه اصلا ناظر به یه همچین بحثایی نیستش. تو معاملاتی که خود اصیلا دارن انجام میدن داره میگه باید رضایت داشته باشید نسبت به معامله‌ای که انجام میدید. نسبت به معامله باید رضایت داشته. اما اینکه حالا یه کسی معامله کرد مال شما رو فروخت، شما نسبت به اون رضایتتون اگر بود کافیه، اصلا ناظر به یه همچین مواردی نیست. واسه یه همین اینجا صحبت سر این که حالا یه جاهایی مثل بحث معاملات که ما هم اتفاقا با همین بحث معاملات میخواد سر و کارمونه، یه کسی اذن میده. خب اذن که معامله صحیح میکنه، من به شما اذن میدم خونمونو بفروش، حالا پشیمون میشم، حالا پشیمون میشم، میگم نه بی خودی به این اذن دادم، نه که مشکل از شما نیست که بی خودی بهتون اذن دادم اینجوری به من نگاه میکنی های شاقی، مشکل اینه که خونه رو نمیخوام بفروشی، مشکل اینه که آقا پشیمون شدم اصلا به این کار، نمیخوام بفروشه. آیا همین که کراهت دارم اون رضایتی که در دل اذن خابیده بود، بالاخره وقتی من اذن دادم یه رضایتی هم به طور عادیش توش هست، گفتیم بعضی وقتا ممکنه رضایت نداشته باشه و اذن بده، ولی متعارفش که رضایت داره، حالا بعد پشیمون شدم و کراهت دارم، آیا اون اذن از بین رفته؟ چجوری بگیم اذن از بین نرفته؟ چرا بگیم از بین نرفته؟ اذن بگیم قائم به رضایته، یعنی طرف وقتی رضایت داره اذن میده، قائم به رضایته، وقتی رضایت رفت اذن هم از بین برود. ولی این برداشت برداشت عرف و عقلا نیستش به نظر میرسه. میگه تو هر جور ایجادش کردی از همون سبک از بینش ببر. شما اگر رضایت با کراهت از بین میره، رضایت قلبی با کراهت قلبی از بین میره، اذن انشاء میکنی که تو میتوانی این کار رو انجام بدی، مرخصی و مجوز داری برای فروش خونه، با انشاء این که نخیر آقا مجوز نداری برای فروش خونه از بین میره، نه با عدم رضایت و کراهت. خیلی طبیعی افراد به کار میره دیگه این چیز که آقا فلانی رو یه چیزی مثلا تو جمع بهش گفتی، تو جمع باید مثلا خلافش رو بگی، نه اینکه یه جای دیگه تو یه موطن دیگه تو دلت بگی، یواشی بگی، در گوشش بگی. اینا اصلا عرف برای اینکه اثر یک چیز از بین بره از همون سبک اثرش رو از بین میبرن. اذن قوامش به رضایت نیست، مشروط به رضایته، یعنی برای تحقق اذن رضایت باید باشه. اگه رضایت نباشه کراهت باشه، میگیم اذن صحیح نیستش.
نه اون مشروط به رضایت نیست، خیلی جا طرف اذن میده ولی دلش نمیده خونه رو بفروشه.
نه اون رضایت
دلش نمیده دختر شوهر بده،
نه اون اذن نداره. بالاخره آقا مکره نباشه، نه مکره نباشه، این کافیه. اما مشروط به رضایته، نه اینکه قائم به رضایت. بنابراین
مکره نباشه ممکن راضی هم نباشه، مکره نیست راضی هم نیست، یعنی قلبا راضی نیست اینو بفروشه، مکره هم نیست، اما به خاطر این مسئله دیگری.
خب حالا دیگه کراهت داره. خب مگه ما گفتیم مکره؟ ما گفتیم
نه، مکره یعنی کسی مجبور کنه یالا بفروش.
خب میدونم
اینطوری نیست که شما بالا سرش.
نه من ما گفتیم این دوتا چیزن، نقیزه اینن یا عدم و ملکه هم.
شما میگه اگر که رضایت نباشه از کلا
ازنه. میدونم خب مکره اگه باشه،
مکره اگه باشه ازش کلا ازنه، و الا کسی که رو برای قلبن ممکنه از بده و ازش هم محافظه.
شما دو مرتبه رضایت رو در نظر میگیری، یکی گاهی اوقات میگن اصطلاحاً چی به نفس که یارو هیچ مشکلی نداره اینا، یه وقت نه بالاخره حسابگری میکنه، یه وقت حسابگری داره میکنه، بالاخره رضایت به این میده در جمع بین ملاقاتی که جمع میکنه. اما در هر صورت اونی که هست، اون لحظه‌ای که اذن رو انشاء کرد و تحقق پیدا کرد، دیگه اون رضایت دخالتی تو مسئله نداره. این اذن اثرش باقیه، برای اینکه اثرش از بین بره احتیاج به یه انشاء دوباره داره، انشاء میخواد برای اون. عرضم به حضورتون که یعنی با ابراز کراهت، با ابراز کراهت یا خود کراهت از بین نمیره. ابراز به معنای دقیقش رو دارم عرض میکنم، این که بگه نه من پشیمون شدم به طرف اذن دادم، دلم نمیخواد اذن داشته باشه، دلم نمیخواد این خونه فروش بره، اینا فایده نداره. باید انشاء عدم ترخیص کنه که من مجوزم رو پس گرفتم ازش، مجوز دیگه نداره واسه فروش، مگر اینکه از همون قبیل باشه. عرف ابراز کراهت رو پس گرفتن رد مجوز محسوب بکنه. بله اگه عرف رد مجوز محسوب بکنه خب رد کرده دیگه، ابراز کراهت رو از اون قبیل محسوب بکنه کافیه عرف. خب حالا صحبت سر اینه که یه اذن با انشاء از بین میره، بقا داره، وابسته به رضایت شما نیست. حالا توی یه معامله‌ای می‌خوایم شرط اذن کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه معامله‌ای می‌خوایم انجام بدیم. الان من و شما میایم یه معامله ماشین انجام میدیم، در ضمن شرط می‌کنیم که بنده اذن داشته باشم فرش شما رو بفروشم. یه معامله اجاره انجام میدیم، من میام تو خونه شما ساکن میشم. شرط ضمن عقد اجاره که شرط ضمن عقد لازم هستش، شرط میکنیم که آقا من خونت رو بتونم بفروشم، اذن به من بده، من که حالا اینجا ساکن شدم، من مشتری میارم میبرم این خونه رو میفروشمش، اذن فروش به من بده. طرفم شرط ضمن عقد کرد، اذن فروش داد. این شرط آیا
فرمان شرط نتیجه باشه یا شرط فعل؟
باید حساب کتاب کنیم، یکی خود شرط فعل چیه، شرط نتیجه چیه، و آیا این شرط لازم میشه یا لازم نمیشه. لازم یعنی قابل به هم زدن هست یا قابل به هم زدن نیستش.
عرفان که هست
چی؟ بالاخره شرط ضمن عقد لازم کرده.
عرفان هر عدم اذنی
رو محفظ میدونه. خب همین دیگه، صحبت سر همین. عرضم به حضورتون که شرط فعل اول در نظر میگیریم، میگیم که من ببخشید، شرط فعل اول چجوری در نظر میگیریم؟ میگیم بیا به من اذن بده، طرف اذن میده، درست؟ اذنو اگر یک معامله لازم بدونیم، یعنی یک امری بدونیم که وقتی به من اذن داد دیگه نمیتونه پس بگیره، خب بعدا نمیتونه پس بگیره، ولی اذن به طور متعارفش اینه که اگر کسی به کسی اذن داد بعدا اذنش رو برش بر میگرده دیگه، میگه نه آقا دیگه اذنمو برداشتم، شما مجوز نداری. اگه شرط فعل گرفتید بیشتر از این نیست که بر طرف لازمه این اذن رو به شما بده. بعد از معامله اجاره‌ای که با هم کردیم طرف یه اذن جداگانه با اون معامله انجام نمیشه این اذن، بعدن شرط فعل به من اذن بده، اذن میده بعدن هم پس میگیره، باید اذن رو بده طبق معامله‌ای که کردیم، شرطی که کردیم، ولی خب بعدن هم پس میگیره، مشکل خاصی نه.
شرط لازمه
زود پس بگیره؟ باید انجام بده، شرط لازمه، نمیتونه انجام نده، الزامش میکنن اذن بده، مجوز بده، ولی مجوز داد ولی بعدا پس میگیره. مجوز دادن که لازمش نمیکنه که. یه جاهایی ممکنه که عرف زیر بار نره، بگه آقا این که نمیشه، مثلا اگر شرط فعل کردن برای شما این حتما باید دیگه قابل برگشت نباشه، یعنی لزوم اون رو توی دل معنای چیز بگنجونن، یعنی بگن تو باید اذنی بدهی که برگشت ناپذیر باشد، یه همچین برداشتی کنه، ولی برای الا به طور عادیش یه همچین چیزی نیست. عقدی کرده شرط ضمن عقد کرده که یک عمل، یه معامله جایزی رو انجام بده، خب معامله جایز رو انجام میده چون جایزه بعدم فسخش میکنه. اما اگر به صورت شرط نتیجه بود، یعنی گفت آقا این معامله اجاره که انجام دادیم بعدش من اذن داشته باشم، معزوم باشم، اذن با همین شرط تحقق پیدا میکنه، من معزوم باشم، خب بعدش معزونه، بازم میتونه به هم بزنه، معزونه، خب معزونه، باز میتونه به هم بزنه، حالا میخواد به هم بزنه. این اذنی که اتفاق افتاد در ضمن این معامله، آیا اذن رو لازم میکنه یا نه؟ این یه مسئله است. دوم، آیا میتونه ضمن شرط اذنی که برگشت ناپذیر باشه رو شرط کنه؟ بگه تو به من اذن بده، اذن دائمی باشه، اذنی که به هم نخوره،
وکالت بلاعقد،
به قول شما وکالت بلاعقد. آیا میشه یا نمیشه؟ وکالت بلاعقد یعنی وکالتی بده که عزل نشود یا عزل نکنی. اون بلاعزل که میگیم شرط خودش، شرط شرط است، معامله اجاره است، شرطش اذنه، اذن مشروط به این که ردش نکنی یا اذن مشروط به این که مردود نتواند بشود اذن لازم، شرط ضمن شرطه، شرطیست رد، اونم میتونه شرط فعل باشه یا شرط نتیجه باشه. احکام اینا هر کدوم یه تیکه با هم فرق داره و بحث ما چون 100% رو این پایه هاست، مجبورم که اینا رو همینجور آروم آروم بریم. که
من بحث من در مورد اختلاف اجازه و اذن،
محور بحثمون اینه که توی نه برای ما هیچ فرقی نداره اجازه و اذن، ما باید بدونیم که چه واقعی میتونه اتفاق افتاده باشه یا بیفته در قرارداد شرکت که به طور عادیش ممکنه اذن باشه که اکثریت تصرفاتی انجام بدن، یا ممکنه اصلا قابل تصورم هست که اجازه باشه، یعنی بگه بعد از اینکه اکثریت انجام دادن من نافذ میکنم اون رو، درست؟ اصلا یه همچین چیزی هم معقوله یا معقول نیست، اونم احتیاج داریم که ببینیم. یا وکالت باشه، من به اکثریت وکالت دارم میدم.
این از در امور اعتباری همون وکالت حتما؟
چی؟
از در امور اعتباری،
خب مفهوم وکالت رو دوباره مجبوریم یه مختصر، این نوشته‌ای که دادم یه مختصری از این نوشته‌ای که براتون دادم، تیکه های خیلی زیادی رو از عبارت ها حذف کردم، تیکه تیکه ند زدم سه نقطه سه نقطه، ولی خیلی حجم بالایی، یعنی مثلا طبق همین حروف چینیش نزدیک 8 صفحه، در 8 صفحه شاید هستش متنو که کوتاهش کردم شده. ولی نه، اذن ممکنه با وکالت فرق داشته باشه دیگه، یعنی ممکنه وکالت در دلش اذن باشه یا در دلش رضایت باشه، ولی وکالت یه چیز